أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة نوزده موضوع بحث این بود که اگر ارباب مال متعدد شدن، نفقه عامل به نفقه عامل در سفر به چه کیفیت برداشت میشه، حکم اخراج این نفقه چیه. بنا شد که در دو مقام و در دو موضع بحث بشه. موضع اول این بود که آیا در موارد تعدد ارباب مال حکم تقسیط نفقه هست یا اینکه میتواند از هر دو اخذ بکنه یا میتواند از هر دو اخذ بکنه یا اینکه غیر از این اصلا نفقه در اینجا حق برداشت نفقه را ندارد. موضع دوم از بحث اینه که حالا که بنابر تقسیط گذاشته شده به توزیع نفقه، آیا تقسیط به توزیع به نسبت مالین یا به نسبت عملین برای این دو مال و برای دو تجارت. اما در موضع اول که لو تعدد ارباب المال، آیا نفقه تقسیط به توزیع می شود یا احتمال دیگه در اینجا هست، همونطور که عنوان شده قبلا، اون که معروف بین اصحاب هست در این مورد قول مشهور تقسیط نفقه و توزیع نفقه هست. فرقی هم نیست در موارد تعدد بین صورت اول که عامل برای دو مالک، دو شخص مضاربه بکنه، تجارت بکنه، و بین جایی که عامل برای یک نفر تجارت میکنه ولی با مال خودش هم تجارت میکنه. بعد تجارت عامل با مال خودش به با مال دیگری هست. بین این دو صورت فرق نیست. قول معروف تقسیط هست در هر دو صورت. در مقابل قول مخالفی که اینجا وجود داره، مطلبی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن در صورت اول حکم همون تقسیط هست، اما در صورت دوم که مالک هم برای دیگری هم با مال خودش تجارت میکنه، در این صورت ما ملتزم میشیم به جواز اخذ تمام نفقه از رأس المال، یعنی از مال دیگری، به جهت اندراج این مورد در اطلاق نص که صحیحه علی بن جعفر باشه. در محشین عروه که حاشیه اونها چاپ شده، در این عروه محشا مرحوم آقای گلبایگانی هم مرحومشیشون به همین برمیگرده، فرمود در ذیل عبارت عروه در همین قسمت که حکم به تقسیط شده در نسبت به صورت دوم، ایشون فرمودن توزیع در این صورت محل تأمل، بعد لا یبعد جواز و اخذ تمام من رأس المال، من رأس مال تجارت للغیر، تمام نفقهش را از رأس المال دیگری، شخص دیگر میتونه اخذ بکنه. اذا کانت مضاربت او علتا مستقلتا به سفر، در صورتی که علیت استقلالی داشته باشه ولو علیت انحصاری نداره، یعنی هم برای خودش تجارت میکنه هم برای او، ولی همین علت استقلالی کافی هست برای این که مورد نحس باشه. این بله فرمایش ایشون. پس قول معروف و مشهور تقسیط و توزیع در هر دو صورت هست، ولی قول غیر مشهور تقصید در صورت اول و عقص جواز عقص تمام نفقه از رأس مال غیر در صورت دوم. خب این قول اقوال در مسئله اینه. اما بر هر دیگه نه اینجا محل بحث در همینجا بحث دیگه که شخص تجارت میکنه هم برای خودش در صورت اول تجارت میکنه برای دو نفر در صورت دوم تجارت میکنه هم برای غیر هم مال خودش را برده که قید و فروش بکنه، همون کاری که به همون نحوی که برای غیر تجارت میکنه به همون نحو هم اموال خودش را برده تجارت میکنه، 100 میلیون از دیگری گرفته از باب مضاربه تجارت میکنه، 50 میلیون هم مثلا از خودش گذاشته، یا بالاخره برای یعنی جهت تجارت برای دو غرض هست، برای دو نفر هست، اون تا یکیش غیر خودشه یکی هم اموال خودش را در میدان تجارت. مورد بعد اونجاست، ولی اینکه برای غرض دیگه‌ای غیر از تجارت کاری را انجام بده اون در این مسئله مورد بحث نشده، که مورد بحث در مسئله صورت تعدد ارباب مال و تجاره هست که مالک اینها متعدد بشه. حالا در این پس از نظر قولی اختلافی اینجا در صورت دوم وجود دارد، در صورت اول اختلافی نیست اما در صورت دوم اختلاف است. حالا روی حساب هر کدوم از دو صورت را جرا جرا باید حساب بکنیم. اما صورت اول که شخص برای دو مالک تجارت میکنه، دو شخص یا برای سه نفر تجارت میکنه، در این صورت باید نکات و وجوهی که مناطی که سبب تقصیر میشه را در نظر بگیریم، بعد ببینیم که آیا این منات در صورت دوم هم وجود داره یا اینکه نه صورت دوم حکمش از صورت اول مختلفه. در صورت اول که شخص برای دوتا مالک تجارت میکنه، خب اینجا به مختزای قواعد اگه بخوایم حساب بکنیم فرض اینه که این شخص سفر کرده است برای دو مالک، برای تجارت با دو مالک. نکته اخذ نفقه در نفقه عامل در سفر بر اساس مقتضای قاعده اینه که چون مالک اذن داده در سفر، اذن در تجارت داده، اذن در تجارت مستلزم اذن در لوازمش هم هست که یک لازمش خرج کردن در سفره، چون یعنی سفرش مستند به مالک هست، معزون از نایه مالک در این سفر بود، اذن در سفر هم اذن در نفقه او به خرج کردن هم میشه، طبعا سبب زمان محقق میشه. خب اگر ما فرض کردیم که مالک در اینجا دو نفر شدن، زید و عمرو هر دوتا مالک رأس المال هستند، شخص عامل برای هم زید هم برای عمرو، خب در اینجا به مقتضای قواعد بخوایم حساب بکنیم سفر این شخص در سفر تجاری که انجام میده، سفر تجاریش مستند به دو نفر میشه، به هر دو مستند میشه، هم به اینه چون هم برای مال او تجارت میکنه هم برای مال شخص دوم تجارت میکنه. فرض این که سفر برای هر دوتا هست، استناد داره سفر به هر دوتا، استناد سفر به مالک سبب اخذ نفقه میشه، استناد اینجا استناد به هر دو داره. اگر این نفقه در سفر قابل تعدد بود به اعتبار استناد سفر به زید، باید خرج سفرش رو از زید بگیره و به اعتبار استنادش سفر به عم، باید خرجی سفر رو از عم بگیره، چون سبب اخذ نفقه استناد سفر به مالکه. اگر نفقه متعددی بود، خب هر قابل تعدد بود، یه نفقه رو از این میگرفت یه نفقه رو از اون. ولی از اونجایی که کاری که او انجام داده که سفر باشه، عمل در سفر باشه یا موندن در محل سفر باشه، این کار کار واحد هست. این کار واحد اگر خرج داشته باشه و اجرت داشته باشه یا هزینه داشته باشه، دیگه هزینهش یک هزینه بیشتر نمیشه برای او در نظر بگیریم. به حسب ارتکاز و عقلایی در جایی که فعل واحد باشه ولو قابل استناد به دو نفر باشه، ولی دو تا نفقه دیگه نداره، یک کار بیشتر انجام نداره. اینطور نیست که به اعتبار استنادش به هر دو نفر بتونه دو نفقه را بگیره. چون اینجا نفقه تعدد نداره، بلکه نفقه واحد است، این احتمال تعدد را باید در مرتبه اول نفی بکنیم تا نوبت برسه به اینکه چجوری این نفقه را برداره، یا از راه تقسیم یا از یکی از اینها. چون کار کار واحد هست، این کار واحد ولو استناد به دو نفرم داشته باشه، ولی سببیت برای دو نفقه را نداره، یک نفقه بیشتر نیست. خب حالا که احتمال تعدد منتفی شد، یک نفقه باید یک نفقه را میتواند بگیرد به خاطر سفری که مستند به دو مالکه. خب این یک نفقه، گرفتن این یک نفقه هم من به لحاظ کار برای مال زید وجد داره، هم به لحاظ کار برای مال امر وجد داره. خب وقتی که این فعل واحد و نفقه این فعل واحد قابلیت اخذ هم از این داره هم از اون داره، در مثل این مورد اگر بخوایم بگیم که از هر دو بگیره، این که سر از تعدد در میاره. اگر بگیم که قابل اخذ نیست، این ما نفقه واحد را از خصوص زید بگیره دون امر، وجهی نداره، میشه ترجیح بلا مرجع. راهی که اینجا راهی که به حسب ارتکاز و عقلایی راه معقول که موافق با عدل و انصاف هم هست، اینه که این از هر دو این نفقه رو بگیره، یعنی به تقسیم به توزیع. در جایی که مال واحد بر عهده هر دو نفر باشه، مال واحد بر عهده هر دو نفر باشه، مقتضای عدل و انصاف در این موارد تقسیمه. همانطور که اگر مال واحد برای دو نفر باشه، هم به مقتضای ظاهر در مقام اثبات، اگه کسی بگه که این مال برای دو نفره، وصیت بکنه به اینکه مال دو نفره، این مقتضای هم به حسب مقام اثبات ظهور لفظ در اینه که به نحو توزیع به هر دو برسه، نه اینکه به اصطلاح به یکی کمتر یکی دیگه زیادتر برسه، باید بین این دو تقسیم بشه. و همین هم به حسب مقام ثبوت به مقتضای قاعده عدل و انصافی که مورد به ارتکاز و عقلایی ثابته، مقتضای او هم اینه که این مال واحد برای به نحو تساوی بین این دو نفر تقسیم بشه. پس چون نکته اخذ نفقه استناد سفره، استناد نفقه رو میاره و نفقه قابل برداشتم نفقه واحده هست، مقتضای ثبوت نفقه علی شخصین علال مالکه مقتضای ثبوت نفقه واحده علی شخصه، مال واحد علی شخصه، توزیع بین این دو هست. چون علت استحقاق در هر کدوم از این دو وجود داره، نسبت این هر کدوم از این دو مالک به این کار عامل در سفر علی حد سوا هست. وقتی این طور باشه مقتضای عدل و انصاف اینه که تقسیم بین اینها باشه. اگر
کجا؟ در همون مسئله قبل بس این بود که اگر سفر علت تامت هم مضاربه هم کار دیگر
بله.
اونجا گفته بودیم که کل نفقه میتونه از مال مضاربه بگیر
استناد به او داره دیگه نه دیگه. کل نفقه را
دو تا علت کل نفقه را میتونه از این مضاربه بگیره و اگر چه یک علت کامل غیر مضاربه هم داشته
بله.
اما میتونه همش از رأس المال بگیره اونجا
خب اونجا
هم اینجا باید بگیم در اختیار خودشه
هم اصلاً اونجا که توضیح بود اونجا یه حرف این بود توضیح بود اونجایی که در عرض هم دیگه حساب بشن اونجا یه قول توضیح بود دیگه بعضی از فقها اونجا قائل به این شدن اونم به خاطر اینکه گفتن یا علل قاعده یا اگه علل قاعده هم گفتن به خاطر اینکه گفتن در این موارد اون چیزی که مرتکز و مورد عمل پیش عقلا هست اینه چون در سیره اغلا و بنای اغلا اگر کسی را به عنوان عامل تجاری به جایی می فرستن قید نمی کنن که کار دیگه انجام نده بلکه حتی اگر کار دیگه داشته باشه اون را به مقتضای این که در این مورد سیره خاص قائمه ولی اون نکته اگر نباشه در محل بحث اون قرائن خاصه که وجود نداره
اینجا
یعنی بگیم که اصلا نفقه نداره؟
نه بگیم هر کدوم که دوستش خواست از رسول مال یکی از رسول مال
چرا چه بچیه؟ فرض اینکه این ملاک نه علت عقد نفقه چیه؟ استناد سفر به مالکه نسبت هر یک از این دو ماله به این کار او به سفر او علی حد سواست وقتی نسبت علی حد سوا بود استنادم سبب او بود پس این دوتا
هر
دوتا علیت دارن هر دوتا علیت دارن
من از اون مالش بردارم که من از اون که دوستشم بردارم
نه یکی میتونم بردارم نه وقتی که هر دوتا این باشه چرا استحقاق نفقه از یکی از اینا داشته باشه از دیگه این نداشته باشه
چون این لوازم اذن دیگه علت علت
تمام نفقه رو چرا بتواند از یکی از اینا بگیره
او به من اجازه داده که با ما مسافرت
کنم ولی انگیزه دیگر نه او اذن داده اون انگیزه دیگر داشته باشه نه ولیش احتیاج به شرط نداره اونجا اون خلافش احتیاج به قرینه داره در اونجایی که هم برای تجارت هم برای قرض دیگه مثلا برای تفریح باشه یا رسوندن نامه به مثلا به جای دیگه باشه برای اون سفر کرده اونی که ملاک هست اینه که چون کار برای تجارت با مال او سفر کرده حق این را داره و به حسب ارتکاز و عقلا هم غیر از اون را یعنی تغییر نمی کنن که کار دیگه انجام نداده چون اینجوری نیست روی حساب از نظر عقلایی با وجود اقراض دیگر میگن تو که برای من تجارت کردی حق نفقه را داری این به واسطه این ثبوت این اعتقاد و عقلایی رفعیت میکنیم از مقتضای قواعد به الا اگه به دقت بخواییم اونجا هم مشروع بکنیم اونجا هم چون استناد دارد سفر به دو علت این مقتضای و این سفر هم یک خرجی بیشتر اختزارا نداره چون یه خرجی که بشه معنی نداره که دو تا یک کار دو تا خرج که نداره یک خرج داره مقتضای عدل و انصاف در اونجا هم همینه چون استناد به دو نفر داره اگر قرینه برخلاف نبود اونجا هم به همین صورت باید ملتزم میشه ولی این در اونجا اگر رفعیت از اون بخوایم بکنیم به خاطر قرینه برخلاف در مقام در اونجایی را که غرض هر دوتا غرض تجاری باشه منتها مالک ها متعدد هستن خب اینجا این مال واحد استناد به این بله سفر واحد استناد به دو نفر داره استناد سفر به دو مالک موجب ثبوت خرجی سفر و مال واحد علی عهده شخصین میشه مال واحد که الان عهده شخص این باشه، با فرض اینکه نسبت این دو ملیون به این شخص به این مال علی حد سوا هست، اگر نسبتش علی حد سوا باشه، هیچ کدوم از اینا بر دیگری ترجیح نداشته باشه، یکی اصل دیگری فرع حساب نشه، مقتضای عدل و انصاف توضیح بدینه. چون احتمالات دیگر یعنی اینکه بگیم دو تا نفقه بگیره که با فعل واحد بودن سازگاری نداره، اگه بگیم یکی از اینا رو به خصوصه از او بخواد حق برداشت از یکی رو داره، از دیگری استحقاق نفقه بر او نیست، نفقهش بر عهده دیگری نیست، اینم ترجیح بلا مرجح هست، وجهی نداره. روی این حساب مقتضای عدل و انصاف اینه که به هر دو باشه. اگر ما از راه مقتضا
اگر بخوام بگم تفصیل بین موارد نباید باشه، یعنی کسانی که پول دادن یه وقت از اول میتونن که چند نفرن شریکی دارن پول میدن، اینجا خود به خود اذنشون این محدود میشه که یعنی نفقه مال همه باشه، اما که کاملا مستقل بنده رفتم یه پولداری بهش گفتم من حاضرم با پول شما تجارت کنم، میگه بگیر نفقه سفرتم، با یه تاجر دیگه هم صحبت میکنم اونم میگه بگیر نفقه سفرتو
بده. علم و جهل اینا، علم و جهل اینا اثر ندار، ولی در بعضی از کلمات ممکن این تفصیل اینجوری داشته باشن که شخص بدونه، ولی اینجا از مواردی که علم و جهل اثر نداره، چون اونجی که سببیت برای اخذ نفقه داره استناد این سفر و عمل در سفر به مالکه، استناد مالو حد سفاس چه شخص بدونه چه شخص ندونه.
من وقتی بدونه دیگه این از فهمیده نمیشه، وقتی من میدونم که ما در تا با هم داریم پول میدیم، بنده هیچ ازی ندادم که تمام نفقه رو از مال من بردارم، به نسبه اجازه دادم،
ولی اون
نمیدونه
چون خیال میکرد که دیگران چیز ندارد، دیگران نمیدونم دیگری در کار نیست، تاجر دیگری، مالک دیگری در کار نیست،
ولی اون حساب بنده مثلا میرم یمن و میام، یک کسی بوده با این 100 میلیون رو بگیری برنامه تجارت کنم، اون میخواد 100 میلیون دیگه از کسی هم بگیری، به اون کاری نداره که، وقتی میگه یعنی هزینه سفر رو من
میدونم. این اذن در اتلاف درسته، اذن در اتلاف موجب این میشه، سبب برای جواز عقد میشه، سبب برای استحقاق میشه، ولی به مقداری که اتلاف استناد داره دیگه. درسته این الان این اگه مال خودش را مثلا این بنده خدا 10 میلیون خرجی سفر شده، این مالک، مالک اول که گفته که تو تجارت بکن و مالت را برای تجارت من تلف بکن، از جهت اینکه مالت را برای تجارت من تلف میکنی من ضامن هستم، حقیقت استحقاق، ریشه استحقاق این بود دیگه، چون اذن در اتلاف مال خودش میده، اذن در اتلاف سبب ضمانه، این اذن در اتلاف به مقداری که از این اتلاف مستند به مالک هست به اون مقدار سبب استحقاق میشه. اگر فرض کردیم که این نفر این خرجی مثلا این مالی که تلف شده 10 میلیون بوده، این 10 میلیون برای دو تا تجارت بوده، هم برای تجارت با مال زید هم برای تجارت با مال عم، این مقدار از تلف این که مستند به مالک هست در اینجا هم به او استناد داره هم به اون مال واحد، اگه به هر دو استناد داشته باشه، تلف به هر دو استناد داشته باشه، وقت اگر امکان تعدد بود بله میگفتیم که هم از اون میتونه بگیره هم از اون میتونه بگیره، ولی وقتی امکان تعدد نبود، این مال واحد وقتی به هر دو استناد داشته باشه نسبتشون هم علی حد سوا باشه، وقتی نداره که بگید تمامش رو از این بگید تمامش رو از اون بگید، اونجا بله اون یعنی در مواردی که بخواد از روی با علم به این که با علم به این که نفقهش در سفر، با علم به این که در کنار تجارت با مال او با مال دیگری تجارت میکنه، در این حال او از همون اول بگه که تمام نفقه را ولو طبق قاعده نصف نفقه بربود به من میشه، ولی تمام نفقه را از مال من بگیر، اون که حرف دیگه، اون برمیگرده به شرط برخلاف طبع اولی مضاربه، در همون نفقت العامل سفر، نفقت العامل فلعذر، اونجا بیان شد که ما یک بحث به مقتضای طبع اولی میکنیم، یک بحث به ملاحظه شرطی که در ضمن عقد مضاربه شده، اینجایی که عهد المالکین میداند که دیگری تجارت با مال دیگری هم تجارت میکنه، ولی در این حال با عامل میگه من راضیم تمام خرجش از مال من بود. این خارج از محل بحثه. محل بحث اینه که اینو نگفته، اینجوری شرط نکرده، ولی به عنوان این که به سفر تجاری میرود به او گفته خرجیت مال منه، ولی این که حتی اگر برای دیگری هم تجارت میکنی خرجیت تمام خرجیت با مال من باشه، چه شرطی را نکرد، قبول نکرد.
اگر حالا مزاربه مال چند نفر
نبود
در کنارش اجاره
ای
و وکالتی بود
متضمن کار دیگه باشه دیگه، یعنی سفرش برای کار دیگه باشه.
مثلا
فرض
کنید که این پول مزاربه از اینکه گرفته ولی وکیل کس دیگه هم
کار دیگه ای که اونم سبب، یعنی کار کردن برای اون سبب استحقاق نفقه بود، یعنی یکیش مثلا یک وکالت داره بگیم موکلم اگه دیگری رو برای کاری فرستاده نفقه او رو در سفر باید متحمل بشه. اگه اینجوری باشه بعد چون یعنی هر کدوم از اینا به هر کدوم از اینا سببیت برای استحقاق نفقه رو داره، میشه از مواردی که دو تا علت دو تا سبب وارد شدن در یک نفقه که این مال واحد بر عهده دو نفر میشه، اونجا هم الکلام فرقی نداره، دو تا مضاربه خصوصیت نداره، دو معامله که هر جگه این دو معامله سببیت برای استحقاق نفقه رو داره. خب اینجا اگه به مقتضای قاعده ما پیش بریم، مقتضای قاعده چون ریشه استحقاق نفقه استناد سفر به مالک رأس المال هست، اقتضای مطلب رو میکنه. اما اگر ما مسئله رو بر اساس روایات وارده بخوایم تحلیل بکنیم،
برای فرض تساوی مال اینه، یعنی چیزی که تا حالا گفتیم برای فرض تساوی مال اینه، یا حتی در صورت اختلاف مال مثلا دو نفر مال رو به این
آقا دادن،
ولی
اینکه
5 برابر
اون نفر
دوم پول داده.
نه پول، حالا اون که اون در اون مقام دوم اینه که تقسیم به چه صورتی باید باشه، آیا به نسبت مالین تقسیم میشه یا به نسبت عملین. اگه یکی مثلا 10 میلیون داده یکی 100 میلیون، آیا باید به کار اینجا کیفیت تقسیم چیه، آیا به نسبت مالین 1:10 هست یا اینکه نه باید نگاه بکنه بعد. اون یه بحث بعدیه، ولی این مقدار در همون جهت اول موضع اول این مقدار معلومه که حتی اگر مالها اختلاف هم داشته باشن، ولی اگر هر کدوم از اینها لولا دیگری سببیت برای حرکت کردن عامل داشته باشه میتونست او را حرکت بده به این سفر ببره، هم 10 میلیون میتونست او را به حرکت بده به این سفر ببره، همون 100 میلیون. اگر هر دوتا علیت مستقل برای حرکت دادن عامل به سفر تجاری داشته باشه، اینجا جای اخذ نفقه هست، اما مقدار اخذ نفقه به چه صورته اون در موضع دوم. اینجا نیست که اصل تقسیم اختصاص داشته باشه که مالین متساوی باشه، نه، اونی که ملاک تقسیم هست علیت استقلالی کل من المالین برای حرکت دادن مکلف، علیت استقلالی هم جمع میشه به این که مالها مساوی باشن یا مالها مختلف باشن. خب این اگر ما بر اساس مقتضای قاعده اصل مسئله را اثبات کردیم، در اینجا هم مقتضای قاعده اینه که چون مال واحد علا عهده شخصین هست، مقتضای قاعده تقسیم و توزیع بر دو شخصه. اما اگر اصل مسئله را بر اساس نص اثبات کردیم، با استناد به روایت علی بن جعفر اثبات کردی و بر این اساس باید ببینیم در جایی که تعدد ارباب مال هست حکم اینجا چیه. خب در این قسمت باید به الفاظ وارد در روایت نگاه بکنیم. عنوانی که در روایت علی بن جعفر بالا شده اینه که در مضارع ما انفق فی سفره من جمیع المال، اونی که عامل در سفر خرج کرده از جمیع المال، جمیع المال یعنی رأس المال، از رأس المال اخذ میکنه. خب اینجا این عنوان وارد در روایت علی بن جعفر که عامل نفقهش را از رأس المال اخذ میکنه، محل برداشت نفقه و سفر رأس الماله، این عنوان هم صدق میکنه بر رأس المال زید هم بر رأس المال عمرو، چون انفق فی سفره روایت میگه از رأس المال، چون دو تا رأس المال اینجا وجود داره، این میتونه از این عنوان استحقاق در مورد هر دو تا مال صادقه. وقتی هر دو تا مال صادق شد، تبع اولی قضیه اینه که هم تمام نفقه رو از این میتونه بگیره، هم تمام نفقه رو از اون میتونه بگیره، چون مال هر دو جمیع الماله، مال هر دو رأس الماله، خصوص نصیب عامل نیست. جمیع المال در مقابل نصیب العامله، چون در ذیل روایت فرموده که اذا قدم بلدش، او از نصیب خودش میگیره، از جیب خودش. پس جمیع المال در مقابل نصیب عامله. این عنوان رأس المال بر هر دو صادقه. مختزای ظاهر اولی اینه که از هر دو مال بتونه بگیره، ولی دوباره همون حرف، حرفی که در مقتضای قاعده بیان شد، اینجا دوباره پیاده میشه که اینجا این یک کار بیشتر انجام نداد، ما انفقه یکی بیشتر نیست، یک خرج بیشتر نکرد دیگه، ما انفقه این یک خرج را از هم از این بگیره، موضوع عقص هم از این را محققه، هم از مال دوم محققه. و وقتی مال واحد واحد شد، متعدد نشد، طبعا ثبوت این نفقه بل ماله طبعا به نحو تقسیط و توضیح میشه. این که در این اینجور تقریب کردن در کلام مرحوم صاحب جواهر، عبارتی مرحوم صاحب جواهر داره که باید حاصل، یعنی متفاهم از عبارت ایشون، مفاد عبارت ایشون رو اینجوری توجیه بکنیم. عبارت صاحب جواهر اینه که فرموده نعم یندرج فی النفس از مضارب الذی معه مضاربات متعدده. در اینجا باید توضیح بشود، در اون بحث قبلی که برای قرض آخر تجارت میکرد، در ذیل اون اونجا اشکال کرده بود، اینجا الان این قسمت از عبارت مربوط به مسئله ما است. عبارت صاحب جواهر اینه که نعم یندرج فی النفس المضارب الذی معه مضاربات متعدده، ضرورت صدق کونهی مضاربه، چون این داره که در روایت داره عامل عامل معنفق فی سفرهی مضارب معنفق فی سفرهی یأخذ از جمیع المال. خب این عنوان مضارب بر او صادقه و طبعا باید قائل به توضیح بشیم. چطور قائل به توضیح بشیم؟ در تقریب توضیح اینجور فرمود، بچه این که ما از نفس توضیح را استفاده می کنیم، یا به این خاطر هست که قوله علیه السلام من جمیع المال یشمل مال الجمیع علی جهت نصفه، یا به خاطر این که در روایت کلمه جمیع المال اومده و این جمیع المال مال هر دو را شامل میشه، هم مال زید را هم مال عمرو، مال جمیع را شامل میشه. خب وقتی مال جمیع را شامل شد، نفقه که بر هر یک از اینا بود، طبعا مقتضای این ثبوت مال بر هر کدوم از اینها اینه که به نسبت باید حساب بکنیم. یا از این جهت، این یک این عبارت صاحب جواهر اینه که عنوان جمیع المال یشمل مال الجمیع. کلام در اینه که این کلمه یشمل این مال الجمیع مقصود چیه؟ یعنی صاحب جواهر میخواهد بگوید که این جمیع المال در جایی که زید هم زید مال داده هم ام مال داده، جمیع المال بر مجموع مال این صادقه، در جایی که شخص یک مالک رأس المال داشته باشه، جمیع المال تمام مال اوست، ولی اگه دو نفر با اون رأس المالشو گذاشتن، دو تا 100 میلیون گذاشتن، جمیع المال میشه این 200 میلیون. آیا صاحب جواهر میخواد بفرمایید که جمیع المال، عنوان جمیع المال بر مجموع مال این صادقه؟ اگه بفرمایید بر مجموع مال این صادقه، عنوان جمیع المال بر مجموع مال صادق باشه، طبعا این خرج که بر مجموع مال این هست، مقتضای او تقصیر دیگه به نسبه باید حساب بشه. این یک احتمال. احتمال اگه این احتمال باشه، خب این ممکنه کسی اشکال بکنه که عنوان جمیع المال عنوان مشیر به رأس الماله، نه حالت جمعی به ما و جمعی، حالت مجموعی را نظر نداره که بر 100 میلیون به ما انه و 100 میلیون. مثلا اگه کسی بگه که نفقه یک مالی که رأس المال بود نفقه بر مال او بود، یعنی بر 100 میلیون به ما 100 میلیون عنوان جمعی مورد ملاحظه نیست، عنوان جمعی در مقابل نصیب العامل یعنی رأس المال. اگر مفاد عبارت مرحوم صاحب جواهر این باشه که بخواهد بفرماید که جمعی المال منطبق هست بر مجموع المالین، وقتی بر مجموع المالین منطبق بود، نفقه 10 میلیونی که بر در 200 میلیون هست، معناش سریان به شیای این 10 میلیون نسبت به کل 200 میلیون هست. یعنی هم از این هم این. هر قسمتی از این مجموع را که در نظر بگیری به نسبه تقسیم میشه، 1/20 در حقیقت کل مال میشه. آیا این مفهوم صاحب جواهر اینه؟ اگه این باشه در از جهت تطبیق مشکلی نیست، ولی اشکال اینه که عنوان جمع المال به رأس اینجا عنوان مشیر حیثیت جمعی بودن ملاحظه نشده. احتمال دیگه اینه که نه، ایشون فرموده که یشمل جمعی المال، یعنی نه فرمود که مجموع ماله، فرموده مال جمعی را، یعنی هم مال این را شامل می شود هم مال او را شامل می شه. عنوان رأس المال ینتبر، جمعی المال ینتبر هم بر 100 میلیون زید، هم بر 100 میلیون عام، هم بر 100 میلیون بقیه تاجرا. احتمال دوم اینه، به نظر می رسه که مقصود مرحوم صاحب جواهر در این عبارت دومی باشه، نه اولی که اشکال بهش وارد بشه. منتها حالا این حساب در این قسمت که حالا که هر دوتا را شامل شد، چطور ما از سر از توضیح در بیاریم به نتیجه را توضیح قرار بدیم، این را به عنوان برای تبیین مسئله صاحب جواهر اینجور فرمود که ما مثلا از این را پیش می آییم که اینجا نفقه واحده در مال ثابت شده، اختصاص این نفقه واحده به مال دون آخر ترجیح بلا مرجح هست، ما ان علت الاستحقاق صدق و وصف المضاربه، که این علت استحقاق عنوان مضارب بودن هست، عنوان مضارب بودن به انجام دادن مضاربه هم نسبت به این تجارت صادقه هم نسبت به اون تجارت، المتحققت فی الجمیع، علت استحقاق در هر دو هست. بله، اختصاص یکی به دیگری ترجیح بلا مرجح هست. یه احتمال دیگه هم وجود داره که تعدد را قائل بشیم، تعدد هم که ممکن نیست، عدل دیگه باقی نمیماند علت توضیح. فرموده چون علت استحقاق در حد جمعی هست، فلا عدل هین ایزن علت توضیح بعد تعذر تکرار، چون تکرار اینجا قابل تعدد نیست، قابل تعدد نیست و بحث با همون ارتکاز درست کرده، چون ما عمل واحد اگه خرج داشته باشه دیگه، ولو اگه برای دو نفر انجام شده، یک عمل که دو تا هزینه نداره، یه هزینه بیشتر نداره. یک اشکال دیگه، بله، یک تقریب دیگه برای عدم تعدد در عبارت صاحب جواهر وجود داره، با اون اینه که کسی بگه که اینجا اونی که در روایت هست ما انفق هست، نفقه هست، نفقه بل یکی از اینها، نفقه یعنی اونی که خارجن خرج شده، اونی که خارجن خرج شده یکی بیشتر نیست. اگر این یکی بیشتر نیست، اگر بخوایم بگیم هم از این بگیره هم از اون بگیره، معناش این که هم نفقهش را گرفته هم بدل نفقه را گرفته، هم مقدار نفقه را، و حال این که اون چه که در روایت اومده اینه که نفقه را میتونه بگیره، ما انفق را میتونه بگیره، ما انفق شیء واحده، ما انفق متعدد نمیشه. این پس نتیجه بحث این شد که در این در جایی که عامل ها ببخشید مالک ها متعدد باشن و تعددش هم در غیر عامله، یعنی دو نفر دیگه غیر از عامل رأس المال گذاشتن، چه اینجا به مقتضای قاعده ما اصل مسئله را تبیین کرده باشیم، چه بر اساس نص اصل مسئله را تبیین کرده باشیم، در اینجا مقتضای صناعت اینه که حکم به توضیح بکنیم، همونطور که قول معروف در اینجا اینه. و اما صورت دو با این اساس خب در صورت اول مشکلی نداره، میمونه بحث در صورت دوم. بله، آیا اون نکته‌ای که در توضیح و تفصیل در صورت اول گفته شده اون نکته در اینجا میاد یا نمیاد؟ و اگر اون نکته در اینجا بیاد در مقابل اون نکته آیا دلیل برخلاف داریم یا نه؟ اون چه که در فرمایشات مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای گلپایگانی استفاده میشه اینه که ممکنه که در مثل این موارد قائل به این بشه که اون نکته عقلایی برای تقصیر که در صورت اول گفته شده اون نکته اینجا هم میاد و همون تقریبا همون خصوصیات اینجا هم میاد، ولی در صورت دوم با توجه به روایت علی بن جعفر بر اساس این روایت باید حکم بکنیم به این که تمام نفقه رو میتواند از عامل بگیره. در حقیقت بحث در این صورت دوم از جهت بحث در مقتضای قاعده نیست، بلکه بحث در اینه که الان با اعتراف به این که مقتضای قاعده در این صورت دوم هم تقصیده، کلام در اینه که آیا از روایت خلاف مقتضای قاعده استفاده میشه یا نه. تعبیری که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده اینه که چون در اینجا در روایت اومده که مضارب و عامل مضاربه ما انفق فی سفری رو میتونه از او بگیره، خب اینجا ما انفق فی سفری اینجا این شخص عامل که هم برای خودش تجارت کرده هم برای دیگری این عامل مضاربه حساب میشه، ولو برای خودش بدون مضاربه از احتیاج مضاربه نیست که برای خودش که آدم مضاربه نمی کنه، ولو برای خودش مضاربه نکرده برای دیگری مضاربه کرده همین عنوان مضاربه انجام دادن باعث میشه که تمام نفقه رو میتونه از مالک بگیره. عنوان وارد در روایت شامل این میشه. اشکالی که در این قسمت وارده اینه که بله در روایت اومده که عامل مضاربه به مضارب میتواند نفقش را از عامل بگیره از مالک بگیره، ولی همونطور که در بحث‌های قبلی هم گفته شده این که نفقه می شود از عامل گرفته بشه از مالک گرفته بشه از رأس المال گرفته میشه، چون تعبیر مضارب درش اومده این متفاهم از عرفی از این عبارت اینه که از جهت این که برای او تجارت کرده و به خاطر اینکه برای او تجارت کرده از این جهت میتواند نفقش را از او بگیره. نکته اخذ نفقه اینه که سفرش و عملش لئون رأس المال بوده للمضاربه بوده. خب اینجا با فرد اینکه عملش هم برای مضاربه با مال زید بوده هم برای خودش بوده این اون با علیت در اینجا اینطور نیست که بله تماماً عمل او برای او برای مضاربه باشه، بلکه در حقیقت قسمتی از این عمل برای مضاربه هست قسمتی دیگه برای تجارت خودشه. به مقداری که برای مضاربه هست میتواند از او بگیره که انه این عمل واحد او نصف میشه، نصفش برای مضاربه میشه نصفش برای تجارت با مال خودش میشه.